الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والعان إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در این دقایقی که مصدی هستم این بحث رو مطرح میکنم، ما چجور آدمایی باشیم که امام زمان علیه السلام از با خوشش بیاد، کیف کنیم چه آدمایی دور و برش هستن، ما چجوری میتونیم امام زمان رو خوشحال کنیم، با چه برنامه این؟ این بحث بسیار مهمیه. پس تیتر بحث ما این است که باید یه برنامه رو در زندگی داشته باشیم، دارای ویژگی هایی باشیم که به واسطه اون ویژگی ها امام زمان علیه السلام وقتی اسم ما رو میشنود، وقتی ما رو میبینه کیف بکنه. به چه حالتی؟ برای رسیدن به این منظور یه روایتی رو از جد بزرگوارشون میخونم، وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن اگه اینجوری باشید با خیلی خوشحالی، با کیف بکنید. چجوری باشید؟ زید شحامه میگه امام به من فرمودن اوصیکم به تقوی الله، من توصیه میکنم شما رو به رعایت تقوی. تقوا در اینجا به معنای ترس از خداست. از خدا بترسید، خدا ترس باشید. اگر به هر آدم خوبی یک بهشت میدهند، ولی من خاف مقام ربه چیا ولهو بله جنتان، دو تا بهشت. مولا آدمیست که از خدا حساب کتاب داشته باشه، بترس. حال ترس از خدا هم مراتب داره، منطور دیگه ما با اون مراتبش کاری نداریم. یه موقع یه آدم گناهکار از خدا میترسد، یه موقع امیرالمومنین از خدا میترسد. اون ترس با این ترس زمین تا آسمون فرق داره، ولی باید باش. پس اولین ویژگی که از صادق فرمودن داشته باشید ترس از خداست. یعنی خدا رو تو زندگیتون ملاحظه کنید. این یک. دومین ویژگی که اما خواستن اینه والورع فی دینکم، ما دین از شما نمیخوایم. ما چی در دین از شما میخوایم؟ ورع در دین رو میخوایم، یعنی یه مرتبه بالاتر. ورع در دین چیه؟ یک روایتی رو از امیر علیه السلام میخوانم در ضرورت و اهمیت دین. شما باید دیندار باشید. وجود نازنینش مردم رو خطاب کردن، فرمودن ایها الناس دینکم، مردم مراقب دین خودتون باشید، مراقب دین خودتون باشید. تمسکو به به دینتون عمل کنید. مسلمان شناسنامه ای؟ بله، نباشید، عمل کنید. ولا یزیلنکم، مراقب باشید کسی شما را از دینتون خارج نکنه. ولا یردنکم احد عنه، مراقب باشید کسی شما را از دینتون بر نگردونه. معلوم شه دین سارق داره. یه ماشین پراید بخرید، حالا هر چقدر که قیمتش، ما دست به بازار نمیزنیم که، ولی دیگه 40 تومن 50 تومن. اولی کاری که برای این پراید میکنی دوزگیر میذاری. قفل فرمون براش تهیه میکنه، پدال گاز و ترمزش هم قفل میکنه. اگه خواستی خونم تهیه بکنی، یکی از مهمترین مؤلفه های این خونه این است که حتما چیه؟ پارکینگ داشتی ماشین ندازن. رو دیوار پارکینگم بزرگ بینویسی که اینجا مجهز به دوربین مدار بست، یعنی دزد حواس رو جمع باشه. که چی؟ 45 تومن ماشین خریدی. این همه هم و غم برای افزی ماشین. امیر بفرماد دینتون مراقب باشید. قفل ما دینتون چیه؟ دزدگیر دینتون چیه؟ و کسی دین ما را میبره؟ ندیدی؟ از کجا برات بگم؟ از صدر اسلام بگم یا معاصر تو بگم؟ یه کسی در جنگ صفین به درک واصل شد، گرچه امیر نمیخواست، ولی خبر دادن فلانی رو کشتم. شمشیرش رو آوردن پیش حضرت امیر که این مرد. حضرت شمشیر و زبیر رو که نگاه کردن آه کشیدن، فرمودن صاحب این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زده بود. آدم غمی رو ببره، غم دل پیغمبر رو، ولی عاقبت به خیر نشد، دلش رو دزدیدن. آمریکا و اسرائیل هم دینشو ندوزیدن. پسرش عبدالله. چرا؟ چون برای دینش دزدگیر نشد. نماز که میخوند، روزه که میگرفت، حج که به جا میورد، معادی که قبول داشت، اما دزدگیر نذاشته بود. بردن. حالا امیرالمومنین میگه آقا دینتو نبرن، حواس جمع کن. خب آقا جان چی کار کنیم که دینمونو نبرن؟ قفل دین چیه؟ قال صادق علیه السلام، وجود نازنین حضرت امام صادق فرمودن یکسونو دینکم بالورع، دینتونو با ورع حفظ کنید. قفل و زنجیر دینتون چی آقا؟ ورع. لذا فرمود که من شما رو توصیه میکنم اوصیکم بتقوا الله و بالورع فی دینکم، چون دین به تنهایی ارزش نداره. اون چیزی که ارزش دارد این است که شما این دین رو تا آخر چیکار بکنید؟ حفظش بکنید. و اون عاملی که این دین رو حفظ میکنه ورعه. حالا ورع چیه؟ ما در چه حالتی باشیم ورع داریم؟ قال علی علیه السلام الورع اجتنابون، ورع یعنی دوری کردن، دوری کردن. سوال میکنیم آقا جان از چی دوری کنیم؟ قال علی علیه السلام، بیان مبارکشین است، اصل الورع، حقیقت ورع، تجنب الآثام، دور بودن از گناهان است، و تنزه عن الحرام، پاک بودن از حرام است. یعنی رفیق من یه جوری زندگی کن که در مسیر زندگیت گناه وجود نداشته باشه، یه جوری زندگی بکن که در مسیر زندگیت حرام وجود نداشته باشه. آدم ها گاهی بی برنامه زندگی میکنن، مواجه با گناه میشن، خدا بهشون کمک میکنه، از اون گناه چیکار میکنن؟ چشم میپوشن. این میشه تقوا. تازه آدم های تقوا و متقی برنامه تو زندگیشون ندارن، چون اینا میخورن به تنگ گناه، اینا میخورن به تنگ حرام. ولی به واسطه اون نیروی درونی از اون گناه و حرام چیکار میکنن؟ چشم میپوشن. اما آدم هایی که اهل ورعن چیکار میکنن؟ یه جوری برنامه ریزی میکنن که اصلا توی وادی گناه نیفتن، اصلا یه جوری زندگی میکنن کسبشون، همسرشون، فرزندشون، رفیقاشون، هیئتشون، همپالکیاشون، اینا آدم هایی هستن که وقتی نگاهشون میکنی شما رو یاد کی میدازه؟ یاد خدا میدازه. یه همچین زندگی شما رو از گناه دور میکنه. این زندگی با برنامه است. برادر من، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمود برادرم موسی گفت آقا یه صلواتی رو نصف نیمه فرستادن، اما برادر من این همیشه تا آخر عمر یادت باشه، من برای پر کردن وقت منبرم نمیگم. من اگر وقت داشته باشم تا ظهرم میتونم حرف بزنم، یک کلامم از خودم نمیگم، من همه حرفام از خدا و پیغمبر میگم، این حرف من داشته باشم. ولی هر وقت اسم پیغمبر آمد فرمود بخیل آن کسی است که اسم مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد. یه جوری فرستادی که من دیگه از دومش دیگه مستقل شدم. و فرمود منافق اون کسی است که اسم مرا بشنود بر من بلند صلوات نفرستد. پس هر وقت نام مبارکش یا به اسم یا به اوصاف، دیگه اقل کاریست که ما برای پیغمبر رو میتونیم بکنیم، اقل کار. یالا از این اقل کار خودمون رو محروم نکنیم. حالا این که عرض کردم اجتناب، دور بودن از گناه، ختم مرتبت بیان مبارکش بود. فرمود برادرم موسی به امتش گفت زنا نکنید، برادرم عیسی به امتش گفت فکر زنا هم نکنید، اما من به امتم میگم لا تقربوا الزنا، اصلا در مسیرش هم نباشید. نمیشون ورع، میشون ورع. دور بودن خودش موضوعیت داره. اگر توبه ما رو بخوان بسنجن، توبه ما، توبه باید حقیقی باشه. توبه حقیقی رو شاید در اینجا راجبش بحث کردیم، صحبت کردیم راجبش. توبه حقیقی یک از نظر تئوری یه چیزی باید درش اتفاق بیفته، تا اون در شما اتفاق نیفته اونو بهش توبه حقیقی نمیگن. چی باید اتفاق بیفته؟ در توبه حقیقی باید این اتفاق بیفته، میگن ندامت، ندامت واقعی. وقت ندامت واقعی چیه؟ مگه ندامت پلاستیکی هم داریم؟ نه، ندامت پلاستیکی نداریم، اما ندامت واقعی یعنی این که آقا من دیگه سراغ گناه نمیروم، همچنان که شیر از پستان گاو که خارج بشود دیگر وارد پستان گاو نمی شود. به این شکل باید با گناه خداحافظی بکنیم. این در مقام تئوریه، در مقام اندیشه است. وقت اگر بخوان ببینن کسی توبه واقعی کرده یا نه، میگن 10 تا علامت داره. پیغمبر ما فرموده 10 تا علامت داره، 5 تاش پیشکشت، 5 تاشو بخوام بگم. اگه این 5 تا درت بود، یعنی توبت، توبه چی آقا؟ حقیقی است. توبت حقیقی یعنی چی؟ یعنی ندامتت ندامت واقعی است، یعنی دیگر به گناه بر نمیگردی، همچنان که دیگر شیر به پستان گاو بر نمیگردد. 5 تاشو گوش کنم چیه؟ چون بدون علامت کسی رو نمیپذیرم برادر من. ابن سینا میگه حرف بدون دلیل خلاف فطرت پذیرفتنش. تو میگی من توبه کردم، میگن دلیلش چیه؟ ببینیم دلیلش چیه. باید بگی 10 تا خصلت در من بیدار شده. اگه 10 تا خصلت درت بیدار نشده باشه توبه نکردی. یه مثالی هست. حالا این معتادا وقتی مبتلا میشن، اینا برای که دوز موادشون بالا نره، چون دوز مواد که بالا بره خب باید پول بیشتری بدن، اینا برای که دوز موادشون بالا نره یه مدتی مواد رو استفادهش رو چیکار میکنن؟ ترک میکنن. همه اطرافیان هم خوشحال میشن، الحمدلله بچه همون برگشت. نه، بچه بر نگشته. این یه مدتی نمیکشه تا بدن از اون حالت عادت خارج بشه، بعد وقتی میکشه همون مقدار قدیمو بکشه. اگه توبه، توبه واقعی نباشد، یه مدتی گناه رو میذاره کنار، بعد دوباره از نو شروع میکنه. حالا برای که توبه، توبه واقعی باشه بود 10 تا علامت داشته باشه. 5 تاشو گوش بده، 5 تای دیگرش رو محل بحث من نیست ولی خیلی اهمیت داره. ختمی مرتبت فرمودن هر کسی که توبه واقعی کرده باشه 10 تا علامت داره. 5 تاش چیه؟ 1، و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. کسی که توبه کرده باشه، یعنی اون ندامت رو ایجاد کرده باشه، اما لباسش همون لباس دوران لغزشش باشه، می‌فرماید این توبه کننده نیست. این یک. دو، و من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. کسی که اون ندامته رو در خودش ایجاد کرده اما رفیقاش همه همون رفیقای دورانشی هستن، لغزشش هستن، اینم توبه کننده نیست. و من تاب و لم یغیر مجلسه فلیس بتائب. کسی که اون ندامته رو در خودش ایجاد کرده ولی هنوز که هنوزه در همون مکانهایی که سابق میپلکید میره، این هم از نظر پیغمبر توبه کننده حقیقی نیست. چهار، و من تاب و لم یغیر فراشه و وسادته فلیس بتائب. اینقدر دور بودن از اسباب گناه و اون چی که آدم رو به گناه یادآوری میکنه برای پیغمبر مؤکد است که میفرماید اگر کسی اون ندامت رو در خودش ایجاد کرد ولی هنوز رخت خوابش همون رخت خواب زمان گذشته است که دوران لغزشش بود، متکاش همون متکاست، این آدم از نظر پیغمبر توبه کننده حقیقی نیست. و من تاب و لم یغیر خلقه و نیته فلیس بتائب. کسی که اون ندامته رو ایجاد بکنه ولی اخلاقش عوض نشه، روشش عوض نشه، اینم توبه کننده نیست. چرا؟ چون پیغمبر میخواد به هیچ وجه من الوجوه شما در دور جدید یاد گناه بیفتید. لباسه رو که نگاه میکنه میگه یادش بخیر، ما با این چه مثلا اشتباهاتی داشتیم، لازم یادش بخیر. اگر رفیقا همون رفیقای دوران لغزش باشن، احتمال بازگشت به لغزش باشه وجود داره. مکانی که همون مکان لغزش نشست و برخاست داشتی، باز میگه دوری کن، حتی از رخت خوابی که در دوران گناه تو اون رخت خواب میخوابیدی، گناه چیز دیگه بوده ولی اسباب و اساسی زندگی دونه. یعنی به شکلی زندگی کن که دور باشی از اون چی که تو رو به گناه میکشونه. یه وقتی مثلا با دیدن عکس رفقات، با دیدن اون مکان خاطر بازی نشه بحث گناه. اینو بهش میگن ورع، اینو بهش میگن ورع. یا باید به اینجا برسی یا اگر نرسی، سومین ویژگی که امام صادق توصیه کردن، چی توصیه کردن؟ فرمودن والاجتهاد لله، تلاش بکن که به اینجا برسی. یا آدم های زبر زرنگی هستن، گیوه هاشون رو ور کشیدن، اهل ورع شدن، نذاشتن من از در مسجد، از در حسینی برم بیرون. ما آج شیخا کنیم اهل ورع بشیم، برنامه. حالا من تقاضا بکنم من برنامه نخواهی جلسه بعدیشو بکنم، یعنی بقیه جلستون ادامه بدیم. ولی آدم ها زب و زرنگی هست، خواب از چششون میپره. مشکل ما اینه که ما اراده نکردیم خوب باشیم. چرا؟ چون بگیم ما خوبیم دیگه، یه اما بهتر کی؟ امیر المومنین اینجاست، سلمان اینجاست، ما میجریم. یعنی یه بالاخره ما میریم بهشتی، به وضع موجودمون راضی هستیم، مشکل ما اینه. به همین دلیلی که واسه اهل تلاش نیستیم، ما حرف رو میشتویم ولی هیچ حرکتی در پنجات نمیشه، چون اراده نکردیم درست بشیم. حضرت میفهمد اهل اراده باشید، اجتهاد لله، در راه خدا تلاش کنید که آدم بشید. این که آقایون گفتن آدم شدن محال است که شکر نکردن که. بعد امام صادق میفرماد بینید که ما روز قیامت شفاعت میکنیم، ما روز آدم چی؟ روز قیامت چی کار میکنیم؟ شفاعت میکنیم، ولی از کیا؟ بفرمایید شما خودتون رو به ما برسونید ما شفاعت میکنیم. یبدا رسول الله میشه قیامت به شما خودمون به شما نرسونیم؟ بله. گفتن در چه شرایطی؟ فرمود در شرایطی که حیوان محشور بشید. حیوان محشور بشید. مگه حیوان محشور بشید؟ کسانی که اهل تکبر باشن به صورت مورچه محشور میشن. کسانی که اهل مسخره بازی باشن به صورت میمون محشور میشن. کسانی که اهل طمع باشن به صورت خرس محشور میشن. کسانی که عصبانی در دنیا باشن به صورت سگ محشور میشن. امام صادق میگه من که از حیوانات نمیتونم، آدم باید محشور. وقت آقای میگه آدم شدن محاله. چرا؟ چون ما اراده آدم شدن رو نداریم، ولی آدم شدن محال نیست. پیغمبر و آل پیغمبر برای کار محال نیامدن، اینها آمدن از عرب جاهلیت شهدای جنگ بدر رو ساختن، یعنی امکان پذیره. ولی کسی باید اراده بکنه، اونا خواستن پای پیغمبر وایسادن. ما متاسفانه شاید نخواهیم. ایشو چند تا حالا بودی با ما یا خواب بودیم یا در ملکوت اعلی سیر می‌کردی. خوف از خدا، ترس، بله. دو، ورع. سه، اجتهاد، تلاش برای خوب بودن. چهار، و صدق الحدیث. آقا راست بگید، راست بگید، راست بگید. شیطان رو در بازار دیدن، گفتن آقا از تجار راضی هستی؟ گفت الحمدلله اینا روی ما رو سفید کردن. آ چرا؟ ما توقع داشتیم اینا دروغ بگن، ما به دروغشون راضی بودیم، ولی اینا قسم دروغ هم میخورن دیگه. خیلی بهتره دیگه، ما کیف دنیا آخرت میکنیم. یعنی دیگه اینا فقط قسم دروغ. در حالی که امام صادق میگه و صدق الحدیث، بابا اگه حرف میزنی راست بگی. چارت پنج، و ادا ال امانه، امانت رو برگردونید. نسبت به امانت خیانت نکنید. شش تا هفت، و طول سجود، دنبال سجده های طولانی باشید. 10 دقیقه آخر شب یه سجده ای داشته باش. سجده رو نمیدونید چیه؟ میدونید چیه؟ نه. کجا بودونم چیه؟ شیطان در سوره مبارکه اعراف آیه 17 حضرت حق بیان مبارک شینه. شیطان به خدا گفت خب تو ما را در خونت روندی، حالا ما یک بلای سر این بنی آدم در بیاریم. بهشون حمله میکنیم. ثم لآتینهم، بهشون حمله میکنه. من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از سمت راست، و عن شمائلهم، از سمت چپ. از 4 جهت بهشون حمله میکنه. وقتی خدا میفرماید سمت جلو، سمت عقب، سمت راست، سمت چپ، یعنی در هر حمله یه تکنیک داره. این که از جلو حمله میکنه با این که از پشت حمله میکنه فرق میکنه. این که از سمت راست حمله میکنه با این که از سمت چپ حمله میکنه فرق میکنه. بس من نیست. گوه آقا از 4 جهت به درش رو در میاره. ولا تجد و اکثر هم شاکرین. اکثرشون هم شکست میخورن. نتیجه جنگ از قبل چه معلوم. ملائکه دلشون به حال ما سوخت. به خدا گفتن خدایا این بنی آدم بیچاره از 4 جهت بهش حمله میشه، راه نجاتش چیه؟ فرمود از 2 جهت. خدا فرمود از 2 جهت. گفت آقا اون 2 جهت چیه؟ فرمود بالا، دستشو بیاره بالا، بگه یا الله من کمکش میکنم، بگه یا وجیه عند الله من کمکش میکنم. گفتش جهت دوم چی؟ گفت زمین سجده کنه، من کمکش میکنم. سجده طولانی راهی است برای فرار از مکائد شیطان. سجده رو آسون نگیر برادر. امیر فرمود اگه میخوای به من کمک بکنی، تو که مثل من نمیشی، اگه میخوای به من کمک بکنی دو تا کار کن: یک، اهل ورع باش، دو، اهل اجتهاد در راه خدا باش. این دو. پیغمبر فرمود اگه بخوای به من کمک کنی راه سجده طولانیه. سجده طولانی فرمود و طول سجود، سجده های طولانی و بعدی و حسن الجوار. همسایه داری؟ همسایه داری؟ آره. تو زد آه همسایه داری چی؟ بلا فاصله پیغمبر حضرت صادق فرمود فبهازا جاء محمدون. آه اینو پیغمبر آورده. همسایه داری خیلی مهمه، اینو پیغمبر آورده. بعد امام ادامه میده تا بخوام برسم به اون تیکه ای که کیف میکنیم هممون. همسایه داری. بعد فرمود عدل امانه، آها امانت رو برگردونید، حق امانت رو ادا کنید. الی من اعتمرکم علیها، به سوی کسانی که شما رو امین خودشون قرار دادن، برن او فاجرن، چه آدم خوب شدن بدی باشه. کسی تو رو امین قرار داد بهش خیانت نکن، حالا هر کی که بود. فان رسول الله کان یامر به اداء الحیط والمخیط. پیغمبر میفرمود آها خیاطان، سوزن نخی که بهتون دادن برگردونید به صاحبش. نگو حالا یه تیکه نخه، یه دونه سوزنه، همش با هم میشه یه فرس. برگرد. دوباره ادامه میده امام صادق، سلو اشاعرکم، سله رحم بکنید. سله رحم یعنی که از خیش و قومت خبر داشته باش، نه اینکه هوار بر خیش و قومت بشو در مقطعی که گوش گیر 140,000 تومنه. با تلفن هم میشه خبر داشته. از خیش و قومت خبردار باش که اگر خدای نکرده گرفتاره رفع چه بکنی. آها هم سله رحم برای همینه. این که بری خونش و شام بخوری نهار بخوری اون میشه ضیافت، اون یه مفهوم دیگه است. در دین ما سله رحم اصلا اهمیت داره، به خاطر که آقا در دین ما دو تا چیز اهمیت داره: یک، تواضع در مقابل خدا، دو، خدمت به مردم. گره از کار مردم باز کن. خاله جون مشکلی نیست، پسر خاله مشکلی نیست، پسر دایی مشکلی نیست. واقعا من شب هم بگه آقا ما بخواییم بریم سله رحم، مثلا اینا بی حجاب هم. خب بی حجاب باشن بنا نیست تو بری خونشون که، با تلفن هم نیست. آقا اینا مثلا ممکنه نظام رو قبول نداشته باشن. خب نداشته باشن، اصلا ملاک سله رحم ایمان هم نیست، چه برسه انقلاب بودن. ملاک سله رحم چی آقا؟ رحم بودن، همین خیش و قومت باشه. وشهد و جنائزهم، به تشییع جنازه شون برید. و عود و مرزاهم، عیادت بکنید از مریضاشون. و ادو حقوقهم، حقوق برادران دینیتون رو ادا بکنید. وجود نازنین پیغمبر ما فرمود هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 30 حق داره که اگر در دنیا موفق شدی ادا بکنی فبها، اگر نه باید ازش استرزاء خاطر بکنی، بگی من حلال کن. بگی منو حلال کن از این که نتونستم این کارو بکنم. وقت پیغمبر میفهمد اگر این دوتا کارو نکردی تو قیامت برادر دینی جلوتو میگیره میگی حق من ادا نکرد. خدا قضاوت میکنه میفهمد راست میگه تو حق اینو ادا نکردی، یا بخشی از گناهاشو بگیر یا بخشی از ثواباتو بهش بده. بعد امام میفرماید به به داریم میرسیم اونجا که من دوست دارم. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه، اهل ورع در دین باش، و صدق الحديث راستگو باش، و ادى الامانه امانت دار باش، و حسن خلقه مع الناس خوش اخلاق باشه با مردم، قیل هذا جعفری. مردم میگن اینا شیعه، اینا شیعه هستن، اینا طرفدارای امام صادقن. فیسرنی ذلک، امام میگه من خوشحال میشم اینا رو ببینم. فیسرنی ذلک، اینا منو خوشحال میکنن. و یدخل علی منه السرور، از دیدن اینها از نام بردن اینا قلبم شاد میشه. و غیر هذا ادب و جعفر، مردم میگن اینا تربیت شده امام صادق هم. اگه ما این خصوصیت ها رو داشته باشیم امام زمان میفهمد یسر رو نیزالک، اینا من خوشحال میکنم، من اینا رو که ببینم سرور به قلبم میاد، شادمانی قلب من هستن اینا. هذا ادب و جعفر، اینا تربیت شده ها یه مکتب امام صادقن. ولی و ازا کان علا غیر زالک، اما اگه این طور نباشد دخل علی بلاءه و آره، گرفتاری و ننگ و آر اینا بر من وارد میشه. فقیل هذا ادب و جعفر. بعد مردم دوره هم میگن اینا تربیت شده امام صادق. رفیقای من، برادرای من، عزیزای من، مردم راجب ماها همین حرفو میزنن، اینا هیئتیه، اینا که هیچ موازنه‌ای در دینشون ندارن. ما بدنام کننده پیغمبر و آل پیغمبر هستیم، در حالی که ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. آقا یک کاسه بهترین اجناسش رو پشت ویترین میذاره تا مردم نگاه بکنن بیان تو مغازه. اگه مردم بخوان راجع به پیغمبر قضاوت کنن، من و تو قضاوت میکنن، چون ما این که مشکی میپوشیم، چون ما این که میگیم شیعه علی ابن ابی طالبیم، چون ما این که وقتی اسم امام حسین میاد چه میکنیم و چه میکنیم و چه میکنیم، اما ما این که وقتی وعده میدیم خلف وعده میکنیم، ما این که وقتی حرف میزنیم دروغ میگیم، ما این که اخلاق رعایت زن و بچه رو نداریم، ما این که اخلاق مراعات پدر و مادر رو نداریم، ما این که در تعاملات اقتصادیمون یکی بدیم دوتا حساب میکنیم، این ربطی به آمریکا نداره برادر من. مرگ بر آمریکا هزار بار، ولی تو گرون فروشی به اون چه ربطی داره؟ تو کم فروشی به اون چه ربطی داره؟ تو بی انصافی به اون چه ربطی داره؟ بعد مردم بگن هذا جعفری، اینا تربیت شده های امام صادق هست. و باعث بشه که امام صادق توی عالم برزخ سرشو بلزه پایین. جلو کی؟ جلو موسی. جلو کی؟ جلو ابراهیم، که نبوتشون مدیون امام صادق هستن. اگر اون مردک یه بار در به پهلوی حضرت زهرا زد، ما چقدر داریم میزنیم، ما چقدر داریم میزنیم. برادر یه جوری باشیم که امام زمان بگه کیف میکنم اینا رو ببینم، از اسم اینا، از یاد اینا شادمانی به قلب من میره. چقدر امام زمان نیاز به این شادمانی داره، چون میگه جد غریبم سباهن و مساهن در مصیبت تو گریه میکنم، یعنی من دائما محزونم. وقتی اینا رو هم میبینم که دیگه بدتر میشه. اقلا عزیزم یه کاری بکنیم که بعد از اون همه گری اگه چشمش به ما افتاد غمش یادش بره. آهای من امام هادی رو بردن به مجلس شراب، اصلا مثل رویه دشمن در مخالفت با اهل بیت بردن به مجلس شراب. متوکل مست لایعقل سربازهای ترک رو هم جمع کرده، همه دشمنای اهل بیت ننوشتن در تاریخ، ولی آدم مست عقل سر جاش نیست، وقتی هم دشمن باشه حتما به امام هادی بد و بیراه گفتن، حتما جسارت کردن، ولی این رو تو تاریخ نوشتن. تا امام هادی وارد شد متوکل بی شرمانه شراب تعارف امام کرد. فرمود تمام وجودم از این خبیث بیزار است. گفت برام شعر بخون. فرمود شعر بلد نیستم. وادار کرد امام شعر بخونه. امام شعر خوندن در مذمت دنیا، در بی اعتباری دنیا. اون مست لایعقل به هوش آمد، گریه کرد، عذرخواهی کرد، بعد به اطرافیانش گفت به امام با عظمت امام رو از جلسه خارج بکنید. 4000 دینار صله داد به امام و عذرخواهی کرد. یه بچه حضرت زهرا بود، جسارت شد، بردن مجلس شراب. برادرها مجلس شراب همونقدر برای ما شیعه باید گران تموم بشود که بدن سید الشهدا زیر سم اسب ها قرار گرفت. هر دوش یه جسارته. اما من میگم آقا شما رفتین مجلس شراب، اما دیگه زن و بچه امراد نبود. آقای من شما رفتید در مجلس شراب، کودک خردسالت اونجا نبود که اون خارجی ها اظهار بکنن که این دختران حسین رو به کنیزی به ما بود. آقای من شما در مجلس متوکل شعر خواندید و به شما صله دادن، اما حسین ابن علی قرآن خواند. قرآن کجا؟ شعر کجا؟ به حسینم سله دادن، چوب خیزران رو برداشت، جرال به لب و داشت.